أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یک بحثی از مقدمات باقی مونده که بهش اشاره بکنیم، بعد یه وارد بشیم در بحث شناسایی سیر امور. این بحث عبارت از فرق بین عام و مطلق، چون گاهی از اوقات گفته می شود که عموم بر دو نوع، عموم وضعی و عموم اطلاقی. خب حالا ببینیم اینا تفاوتشون چیه. واضح ترین تفاوتی که بین اینها هست عبارت است از این که اصطلاحا کلمه عموم را در اونجا به کار میبریم که مستند به وضع باشه، یعنی دلالت لفظیه وضعیه، مستند به دلالت لفظیه باشه. عرض می شود مثل همین مواردی که داریم، حالا قدم و تقنش کل اکرم کل عالمین، کلمه کل عرض شود دلالت لفظی داره، خود لفظش به حسب وضع واضح بر عموم و شمول. اما در باب عرض می شود مطلق، نه اینطور نیست، اون یک دلالت عقلیست و مستند به مقدمات حکمته. یعنی بعد از آنی که مقدمات حکمت ترتیب داده شد، عقل حکم میکنه به اطلاق. خب این یک تفاوت واضحی است که بین این دو مقام هست. اما اگر بخوایم دقیق ترش را بگوییم، این است که عرض میشد در باب عام دلالت علی العموم و شمول برای جمعی افراد داریم، که عبارت از همون لفظ کل مثلا دلالت می کند بر شمول از برای جمعی افراد مدخول. یعنی هر چی که عالم افراد داره، کل دلالت می کند بر شمول اینها، احاطه به اینها. خب اما ما هم که چیزی اصلا در باب مطلق نداریم، برای اینکه حکم با مقدمات حکمت، یعنی بعد از آنی که مقدمات حکمت را هم جاری کردیم، حکم مقصور است بر خود طبیعت و ثابت می شود که طبیعت تمام الموضوع، تمام الموضوع، جزء الموضوع نیست، قیدی نداره، خودش تمام الموضوع برای حکم. یه از مقدمات حکمت بیش از این استفاده نمیشه. خب این طبیعت تمام الموضوع برای حکم یعنی چه؟ که اسمش میداریم اطلاق. یعنی این که اگر گفتیم اعتق رقبتن، این اعتق رقبه یعنی چه؟ اتکن رقبه ای را. اینطور از این مقدمات حکمت که ترتیب دادیم میگوییم خود رقبه، این طبیعت، تمام الموضوع برای وجوب عشق. اینجا مقصود از موضوع هم متعلق، توجه فرمودید، تمام الموضوع است از برای وجوب عشق، تمام الموضوع. پس قید ایمان دیگه دخالت نداره، قیود دیگه عالم بودن مثلا، هاشمی بودن دخالت نداره، خود رقبه تمام الموضوع است. پس نفی میکنیم دخالت سایر خصوصیات را، مثل عالم بودن، هاشمی بودن، مؤمن بودن، حتی این رقبه لازم نیست مؤمن باشه. وقت اطلاق را میفهمیم یعنی چه؟ یعنی این که رقبه تمام الموضوع است، هیچ قیدی و خصوصیت دیگری نداره. پس بنابراین شما واجب شد برتون اتقای رقبه، همین که رقبه باشه کافیه، دیگه چه مؤمن است چه کافر، چه عالم چه جاهل، چه هاشمی چه غیر هاشمی، نتیجتا فرق نمیکنه، چون که دیگه این تمام الموضوع صدق میکنه. عرض کنم به خدمت شما، حالا چه میخواهیم بگوییم؟ میخواهیم بگوییم که پس اینجا وقتی بنا شد این طبیعت تمام الموضوعه، پس یه خصوصیات فردیش دخالتی ندارد. معنای عموم و شمول چه بود؟ معنای عموم و شمول رفتن به سراغ افراد بود. شمول یعنی شمول از برای جمعی افراد، کما اینکه ادوات عموم هم چه دلالتی دارد، یعنی کلمه کل میرن به سراغ افراد و شمول در افراد طبیعت را، یعنی نمیمونن سر خود طبیعت، میرن سراغ افراد، صد تا سر افرادی را که این طبیعت داره همه را در بر میگیرن میارن زیر این خیمه، پس درگیر میکنن افراد را و وارد میکنن توی چیز. ادوات عموم نقششون اینه. پس عموم معناش اینه، و حالا که ما یه همچه چیزی در باب مطلق اصلا نداریم، چون بعد از آنی که مقدمات حکمت را هم جاری کردیم، علت تام بودن این طبیعت را میفهمیم. این طبیعت تمام الموضوع به منزله علت تام است برای خود، هیچ قیدی دیگری دخالت نداره. توجه فرمود، خب وقت لازمش هم همون عموم هست، یعنی عرض می شود به خدمتون بالاخره این طبیعت در هر فردی که وجود پیدا بکنه که فایده میکنه، ولی اون ثانیاً و بالعرض خلاصه اینه میخواهیم بگوییم که ما یه چیزی داریم اولاً و به ذات در باب ادوات عموم که اینا دلالت میکنن بر دخول و شمول جمعی افراد، که معنی عموم هم همینه، این اولا ما به ذات دلالت میکنن بر هم، اما ما در باب مطلق چنین چیزی نداریم. حکمیست که بعد از آنی که مقدمات حکمت جاری کردیم ثابت میشود که تمام الموضوع حکم خود طبیعته، هیچ غیر دیگری دخالت نداره، پس همه اصنافش دیگه مساوی هستند، همه افرادش مساوی هستند. و وقت دیگه ثانیاً و بالعرض میگوییم که هم میگوییم سواء کانت مؤمنه او کافره، سواء کانت هاشمیه، این سواء سواء ها را میگوییم، اما نه از بابت اینکه خصوصیات فردیه دخالت داره. خصوصیات فردیه در حکمش دخالتی نداره، تمام الموضوع خود طبیعته. اما ثانیاً و بالعرض میتونیم بدیم، برای اینکه نه وقتی این علت تام شدی طبیعت، و بردنه در هر کجا که وجود پیدا کرد که حکمی هست، در هر کجا که قابل صدقه این حکمی هست، اما میاد نه از باب خصوصیات فردیه، بلکه از باب وجود طبیعت، از باب صدق طبیعت. پس اگر اسمش بذاریم عموم و شمول برای جمعی افراد، نخیر، واقعیت نداره، مگر ثانیاً و بالعرض بتونیم چنین چیزی بگوییم، چون تمام الموضوع خود طبیعت، خصوصیات فردیه هیچ دخالتی ندارن، به خلاف باب عموم اونجایی که کلمه کل میاد، خود کلمه کل پای افراد را میگیره و افراد طبیعت رو میکشانه توی حوض، پس اونجا افراد به مایه افراد دخیل میشن تو عموم عام. اما در باب اطلاق حکم مقصور است بر طبیعت، اما طبیعت علت تامه. وقتی علت تامه شد، به هر کجا که صدق میکنه، بر هر فردی که صدق میکنه، حکم سرایان سرایان میکنه، طبیعیه، اما نه از باب دخالت خصوصیات فردیه، بلکه از بابت تمام الموضوع بودن خود طبیعت. این هم یک مطلب. پس بنابراین اگر یک وقتی بگوییم عموم مستفاده از اطلاق، این ثانیاً و بالعرضه و یه جنبه تسامحی داره. توجه فرمونید، مثل این که خب ما اینطوری داریم، استعمال تسامحی داریم، مثلا میگوییم زیدون متعجبه، تعجب زیدو، نمیگوییم زید تعجب کرد، و حالا که تعجب از خصوصیات فردی زید نیست، بلکه از بابت نفس ناطقشه. حالا اگر گفتیم زید تعجب کرد، راست اینه غلط حساب میکنن؟ نه، در حالتی که به دقت العلمیه زید به ما هو زیدون تعجب نکرده، به ما هو نفس ناطقه تعجب کرده، برای اینکه تعجب از خصوصیات و عوارض خاصه چیه؟ نفس ناطقه است. و هکذا، خب ما از سر استعمالات اینطوری چه شد؟ نکنه شیاطین از اون طرف دنیا دخالتی میکنن در این انترنت ما، نوعی ویروس هم عارضش میشه. عرض کنم پس توجه فرمودید، بنابراین نتیجه گرفتیم که اگر بگوییم عموم اطلاقی، یعنی بخواهیم در باب اطلاق مطلقات هم بگوییم دلالت علی العموم میکنن، اینجا استعمال تسامحیه. عرض شد کنم ثانیاً و بالعرض اولاً و بالذات نیست. خب این هم راجع به این مطلب. چیه شیوع چیه؟ نه نه ثانیا و بالعرض کجا من قید دخالت نداره. خب همین نه غلطه سم تعریف خب و همون تعریف هم مسامحیه. عرض شود به خدمت باسات شما اون تعریف ها مطابق آخرین تحقیقات نیست، اینا تحقیقات روزه به اصطلاح امروزی ها، یه باید اینطور بگوییم اونا تعریفات باقی مونده از سابق. شیوع و فلان اینها نه درست نیست، خود طبیعت تمام الموضوع و رفض القیود غایت ما یدل علیه الاطلاق و رفض القیود و دیگه چی؟ غاية ما يثبت بالإطلاق رفض القيود وكون الطبيعة علة تامة. قد شيوع در ضمن أفراد استعمال ثانيا وبالعرض مثل زيد المتعجبون، زيد المتعجبون استعمال غلطي نيس، أما ثانيا وبالعرض متعجب ماذا خدش نيس ما لنفس ناطقش.
أما إن ثانيا وبالعرض فقط هم شامل خصوصيات نيس، شامل أفراد هم نيس، يعني
من
عموم
الثانية
بالعرض نسبة للدين نسبة بخصوصيات ما
نسبة بأفراد بخلاف عام. خلاص دي مقصود هذا أفراد أمام خصوصيات فردية. خب بحث بعدي مون أرز كنم بخدمة شما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الكفاية فصل وارد شدیم در بحث هر شبات أدوات عموم یا بعبارة دیگه سياق عموم. قال في الكفاية فصل عد من ألفاظ العموم على عبارة حصل عبارة صاحب كفاية النكرة في سياق النفي أو النهي. إنجا صاحب كفاية در این فصل چند مطلب را بیان فرموده، یکی این که گفته شده است که از الفاظ عموم نکره در سیاق نفیه یا در سیاق نهی، البته بیشتر در این بحث به نهی به کار ما میاد، چون ما بحثمون از احکام شرعیه است. احکام شرعیه، خب احکام شرعی یا به صورت امر گفته می شود یا به صورت نهی گفته می شود. فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا، در باره منافقین در سوره منافقین می فرمود، یه مثالش همینه، هیچ وقت بر اینا نماز نخون اگر مردن. علی احد منهم، عرض کنم به خدمت شما که این نهی، البته لا تصلی علی احد شاید مثال دقیق ما نحن فی نباشه، چون نهی و نهی باید مستقیما به خود چه بخورن؟ به نکره بخورن، نکره در سیاق نکره که اصلا بعد از اونها یه طبیعتی بیاد به صورت نکره. بله خون نفی هم بداع نهی، نفی بداع نهی خیلی خوبه نفی گفته بشود، اما اخبار در مقام انشاء، یعنی نفی که اراده شده است از اون نهی، مثل لا رفص ولا فسوق ولا جدال فی الحد. نه نه محل کلام، اون محل کلام، اون از این مقوله ممکنه نباشه، اون بر مبنای شیخ الشریعه و مبنای امام درسته، بر مبنای شیخ انصاری و آخون درست نیست. بله نفی لم یرد به النهی. عرض کنم به خدمت شما، خب صاحب کفایه می فرماید که و دلالتها، دلالت این سیاق بر عموم مما لا یکاد ینکر، قابل انکار نیست. بعد می فرماید که برای چه؟ برای اینکه خود طبیعیه که عرض می شود خدمت شما انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افرادشه، چون مطلوب در باب نه چیه؟ انتفاع طبیعته، و انتفاع یک طبیعت به انتفاع جمعی افرادشه، برای اینکه اگر فرد و ماهی از طبیعت وجود پیدا کرد فسارت طبیعت موجوده. و مطلوب چه بود؟ مطلوب انتفاع طبیعت بود، پس انتفاعش به انتفاع جمعی افرادشه و لذا در حالت عبر عموم میکنه. وقتی گفتی لا رجل فدار یعنی هیچ رجلی هیچ کس، حالا اگر زن نبود عم بود، عم نبود بچه بود، خلا رجل هم سبقه میکنه. سبقش به اینه که هیچ فردی نباشه، پس نفیش یک نفی عام نیست. این تا اینجا معلوم. بعد میفرماید لکن ما محتاجیم به اجراء مقدمات حکمت در مفهوم، بی نیاز از اونا نیستیم. یعنی مثلا فرض بفرمایید در همین لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج و امثال ذلک، حتما باید مقدمات حکمت در مدخول جاری بشه. مثل همون لا رجل فی الدار، لا تر مثلا حالا لا یلعی مستقیما چون سر طبیعت در نمیاد، مگر اینکه همون اخبار بداع الانشاء باشه. عرض میشود به خدمت شما چرا احتیاج داریم به مقدمات حکمت. می فرماید از جهت این که این نفی یا این نهی اراده شده است از اون نفی و یا نهی از ما یراد من الطبیعه، ما یراد من المدخول. این مدخولی که لا بر سرش در آمده، مراد واقعی متکلم چیه؟ هرچه مراد واقعی متکلم بود از این دیگه دلالت میکند بر عموم نفی. اما نسبت به چه؟ نسبت به مراد متکلم. خب حالا اینجا یک کلمه ذکر شده، یک کلمه ذکر شده، مثلا گفته شده لا رجل فدا، خب شاید مرادش از رجل رجل عالم بوده. اگر بنا شد این نفی دلالت میکند بر عموم، یعنی عموم النفی، اما عموم النفی در چه؟ نه در ظاهر مدخول، در این صورت ظاهری که تو کلام آمده، در مراد اونی که واقعا متکلم ازش اراده کرده. ما که میدونیم خب بلکه گفت لا رجل ولی اراده کرده نفی رجل عالم را. بنابراین چون عرض کنم به خدمت شما رسالت این نفی نفی اون مراد هست، عرض کنم ولذا عمومی هم که ازش استفاده میشد به حکم عقل مربوطه به چیه؟ مربوط به مراد واقعی متکلم. اون وقت پس باید بیا خب خیلی خوب رجال گفته شد بیا گفته بشه، ما این صورت ظاهر قضیه، شاید مرادش رجال عالم، با وقت چه کار بکنیم؟ باید بیاییم به وسیله مقدمات حکمت ثابت بکنیم که هرچه مرادش بوده همینجا گفته، قیدی دیگه نمونده نگفته. چون در مقام بیان بوده و نگفته، قید را نگفته، پس معلوم می شود که تمام المرادش همین چیزیست که گفته. خب این میشه مقدمات حکمت. یعنی اثبات بکنیم که این لا رجل فدار که گفته مرادش هم همه رجله، نه رجل عالم. خب اینه باید با مقدمات حکمت ثابت بکنیم که بگوییم مولا حکیم در مقام بیان هم بوده، رجل را گفته و عالم را هم نگفته، هیچ قید دیگری را نگفته، پس معلوم می شود اون قیود دخالت ندارد. بنابراین لا رجل همینطوری که رجل ذکر شده در کلام، مراد واقعیش هم نفی طبیعت رجله، نه رجل عالم. بریم به آخرش، میریم سر مراد واقعی متجلد. این مراد واقعی را از کجا کشف میکنیم که مراد واقعیش هم طبیعت رجله؟ از بابت مقدمات حکمت. مقدمات حکمت جاری میکنیم و اون وقت نسبت ببینیم به مولا که اراده کرده است همین طبیعت رجل را. پس بنابراین استیعاب و عموم نسبت به ما یراد من المدخول، یعنی مراد مولا از این مدخول. اما مراد ما مولا را از کجا کشف کردیم؟ علم غیب که نداریم، تو دلش که نیستیم، میگویم به وسیله مقدمات حکمت. چون اگر بود هر این بیان میکرد، پس حالا که بیان نکرد الا رجل را، معلوم می شود تمام المرادش رجله نه رجل عالم. ولذا می فرمد در جمعی موارد ما احتیاج به مقدمات حکمت داریم در مدخول. برای چه؟ برای اینکه این مدخول ممکنه طبیعت مهمله باشه، ممکنه مقید به قیدی باشه که متکلم بیان نکرده، چطوری ما ثابت بکنیم که مراد طبیعت الرجل طبیعت مرسله و مطلقه با مقدمات حکمه؟ مرادش مثلا طبیعت رجل عالم نیست، مرادش رجل مبهم نیست. رجل مبهم یعنی موجب جزئیه، خواهم فایده نداره. به صورت موجب جزئیه رجل نفی بشه چه فایده داره؟ باید طبیعت مرسله و مطلقه نفی بشه. این را با مقدمات حکمت میفهمیم. این خلاصه مطلب. عرض کنم به خدمت شما، بعد میاد به سراغ جمع محلا بلا. میفرماید که محلا بلا اونجا صیغه‌ای که الف و لام درش در بیاد، سرش در بیاد، چه مفرد باشه چه جمع باشه. آسف بسه بفرماید بفرماید، فقط زودتر که بحث ما رو به هم نزنیم. یا علیکم السلام. چه جمع باشد چه مفرد، مثل چه جمع؟ مثل العلماء. مفرد باشد مثل العالم، اکرم العالم بگوید یا اکرم العلماء. میفرماید اونم همینطور. یعنی بلا احتیاج اگر گفتیم که این هیئت العلماء، چون العالم رو که نگفتن، العالم رو هم که گفتن، میفرماید لو فردنا و لو سلمنا که العلماء وعد شده از این هیئت برای عموم، لکن اونم احتیاج داره به مقدمات حکمت. در کجا؟ مقدمات حکمت در اون طبیعت، طبیعت عالم. بله العلماء در رضا بر عموم میکنه، اما عموم چه؟ عموم طبیعت، در طبیعت عالم، شمول برای طبیعت عالم. خب فلعل مقصود از این عالم، عالم هاشمی باشه. ما اريد من المدخول، شاید مراد واقعی عالم هاشمیه، شاید مراد واقعی عالم عادله. خب از کجا بداریم عالم به ما هو عالم مقصوده؟ بلکه نگفته قیدشه، مثلا مرادش العلماء العدول بوده، العلماء الهاشمیین مقصود بوده. خب نگفته، اما مرادش اون بوده. خب این پس بنابراین محتاجیم به مقدمات حکمت. با مقدمات حکمت ثابت بکنیم که نه، مرادش دیگه همین العلماست. پس ولو ای که بگوییم وعده برای استغراق هم شده، اما استغراق در چه محدوده؟ اون محدودش گیر میکنیم، احتیاج به مقدمات حکمت پیدا میکنیم. خب نه، میگه ظهور نداره، ظهور داره در حد استیعاب مما اريد من المدخول، اما مراد واقعی از این مدخول چیه معلوم نیست و با مقدمات حکمت معلوم میشه. خب عرض کنم به خدمت شما، بعد هم اصلا کلن زیرا به قضیه رو میزنه، میفرماید که اصلا این جمع محلا بلام یا مفرد محلا بلام، این اصلا قبول نداریم که وضع برای عموم شده باشه. برای چه؟ برای اینکه میفرماید یعنی این عموم از کجاش استفاده بشه؟ یه الف و لام داریم، یه صیغه جمع داریم، مثلا حالا مفردش که هیچ، اونی که دیگه اصلا قابل گفتن نیست، اما جمعش یه الف و لام داره، یه صیغه جمع داره، یه مرکب من کلیه ما. نه الف و لام وضع شده از برای عموم در لغت عرب، و نه صیغه جمع وضع شده از برای عموم. صیغه جمع هم وضع شده از برای مراتب جمع از سه به بالا، اما عموم برای جمعی افراد نه. عرض کنم مرکب من کلیه ما، یعنی اینکه اگر الف و لام سر جمع در آمد باید برای عموم باشه، این هم لم یثبت که واضح لغت عرب وجه کرده باشد برای این. پس بنابراین وجهی نیست برای این که بگوییم، یعنی اول فرمایش اولش بر چه بود؟ بر مبنای تسلیم بود، یعنی لو فرضنا و لو سلمنا که جمع محلا بلام وضع شده باشد برای عموم، نیاز به مقدمات حکمت هم دار. او یه حرف، حالا حرف بالاتر اینه که نخیر، اصلا این جمع محلا بلام از ادوات عموم نیست، چون که نه الف و لامش هم چه اقتضایی داره و نه صیغه جمعش و نه ترکیبشو. عرض شود و در هیچ جایی این ثابت نشده از لغت عرب که این وضع شده باشد برای این معنا. پس بنابراین استفاده عموم احتیاج دارد به قرینه، یا از یه جایی از بینه بفهمیم که اینجا این العالم یا العلماء استعمال شده در عموم، احتیاج به مقدمه قرائنی داره که مثال میزنن برای قرارش، مثلا استثنایی بهش بخوره. مثلا اگر گفته شد اکرم العلماء الا الفصاح چون که استثناء همیشه از عمومه، این استثناء کاشف از این که از اون اراده عموم شده، از مستثنامه. یا گفته بشه بعد مثلا فرض در آیه شریفه و العصر ان الانسان لفی خوز، اینجا الانسان داریم، الانسان هم جمع نیست، مفرد محلا بلامه، ولی استثناء خورده ازش، الا الذين عملوا و عملوا الصالحات. خب استثناء لا يكون الا من العموم، پس کشف میکند از این که مستثنا منهش عموم داره. و امثال داره که من القرائن، پس همیشه باید یه قرینه این فرمایش صاحب که باید، حالا حق در مطلب چیه دیگه متعرض به سانایینی هم یه قدی پاشو جلوتر گذاشته، گفته حتی کلمه کل هم همینطوره در قضیه نیاز به مقدمات حکمت، حتی در مورد کل هم همینو گفته، گفته اگر شما گفتید اکرم کل عالمین، بازم احتیاج به مقدمات حکمت داریم در مدخولش که عالم باشه. اینه دیگه صاحب کفایه نگفته، ولی ناینی این هم اضافه کرده. حالا انشاءالله بحث بعدیمون راجع به این است که ببینیم اصلا عمومات احتیاج به مقدمات حکمت در مدخول دارن یا ندارن. ما مخالفیم، مرحوم امام هم مخالفه، آقای خویی هم مخالفه، لیکن آقای ناینی گفته، آخوندم گفته، ولی ما مخالف، ما هم جز صف مخالفی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.